بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. همونطوری که به عرضتون رسوندم، دلیلی بر اثبات مثل نوریه که قابل اعتماد باشد در دست نیست، زیرا ادله سگانه‌ای که شیخ سهروردی اقامه فرموده بودند مردود شناخته شد و دلیلی که صدرالمتعلهین اقامه فرمودند اون دلیل نیز با بیانی که از استاد بزرگوار حجت بالغه حق علامه طباطبایی و عرضتون رسوندم مردود شد. همون گونه نیز شیخ بزرگوار ابو علی در الهیات شفا ادله‌ای بر بطلان مثل نوریه اقامه فرمودند که اجمالی از دلیل یا ادله شیخ را به عرضتون میرسانم و تفصیلش موکول به مراجعه به شفاست. و قبل از بیان این دلیل، یعنی دلیل شیخ بر بطلان مثل نوریه، مقتضی است درباره اقوالی که در این مسئله هست نکته‌ای به عرضتون رسونده شود. درباره مثل نوریه گروهی گفتند که موجودات طبیعی و تعلیمی، یعنی موجوداتی که موضوع اونها الجسم، جسم طبیعی است، و موجوداتی که موضوع اونها کم است یا منفصل و یا متصل و به تعبیر جامع میتونیم بیان کنیم موجودات طبیعیه و تعلیمیه، هر دو دارای مثل نوریه و ارباب انواعند. این یک قول. گروهی گفتند که تعلیمی دارای مثل نوریه و طبیعی مثل نوریه ندارند و جماعتی به عکس طبیعیات دارای مثل نوریه و تعلیمیات ارباب انواع ندارند. بنابراین این اقوال در این مسئله بوده است و شیخ بزرگوار در کتاب الهیات ایشون در فصل سوم از مقاله هفتم عماد بیانشون یا مسبب بیانشون ابطال وجود مثل نوریه از برای تعلیمیات هست. شیخ الرئیس در این فصل بیانی که برای ابطال وجود ارباب انواع جهت تعلیمیات دارد به این قرار است. می فرمایند در تعلیمیات اگر این طوری ما معتقد شویم که مثل نوریه برای اونهاست، در این صورت حق داریم این سوال را بیان کنیم که آیا در جهان محسوس و طبیعت تعلیمی داریم یا تعلیمی نداریم؟ یعنی سؤال ما بین نقیضین، بین نفی و اثبات است. اگر در عالم مجردات ارباب انواع برای تعلیمیات یعنی عدد و خط و سطح و جسم تعلیمی داریم ارباب انواع، در عالم محسوس و طبیعت یا تعلیمی داریم یا نداریم؟ اگر گفتید در عالم حس ما دارای تعلیمیات نیستیم، یعنی یکاسه منکر عدد، منکر خط، منکر مربع، مدور و امثال اینها شده اید، بنابراین اگر در این نشأه محسوس ما دارای تعلیمیات نباشیم، سوال چه راهی ما داریم که تعلیمیات مجرده را ما اثبات کنیم؟ بلکه بالاتر از این بیان کنیم، اگر در عالم محسوس ما دارای دائره نباشیم، مربع و مسدس و مثلث و دیگر اشکال و اجسام تعلیمی نداشته باشیم، از کجا ما میتوانیم یک دائره مجرد تعقل کنیم؟ از کجا ما میتوانیم سطح مجرد تخیل کنیم؟ زیرا کل من فقد حسن فقد فقد علما، من از طریق حس و در عالم محسوسات اون چی که میتواند شالوده و اساس علم من بشود همین مدارک حسیه و مشاعر من است. و فرض اینطوری است که در عالم محسوس دایره نباشد، در این صورت من از دائره محسوس از خط محسوس، از سطح محسوس، از جسم محسوس، از این رشته علم محرومم. وقتی که محروم شدم، یه دفعه این است که محرومیت من از این گونه امور برای فقد حس، یه دفعه این است که دارای حسم ولی چنین محسوسی را ندارم. بنابراین وقتی که چنین محسوساتی نباشد، پایه و اساس برای این گونه امور تعلیمیه مجرد هم نخواهم داشت، یعنی اون چی که در مخیله من نیامده چگونه میتوانم فرض تجرید برای اونها در عالم مجرد محض بنمایم. بنابراین ما در این سوال، اگر کسی به ما پاسخ بدهد که تعلیمیات محسوسه نداریم، این اشکال، و یقیناً کسی نیست بگوید تعلیمیات محسوسه نداریم، زیرا ما اثبات کرده ایم این امور تعلیمیه را، و چون این امور تعلیمیه را به ثبوت رسونده ایم، مبدأ تخیل برای ما گردیده که آیا یک خط مجرد محض داریم، رب النوع خطا باشد، سطح مجرد محض داریم که رب النوع سطوح طبیعی باشد، و همچنین و همچنین. پس شق اول سؤال ما که تعلیمیات محسوس نباشد، این بر باد رفت. لابد و ناچار این شق نقیض که مرتفع شد، اون نقیض دیگر یعنی تعلیمیات محسوسه داریم. این سؤال جلو می آید، این تعلیمیات محسوسه که ما داریم و هر یک از این امور تعلیمیه دارای حد و ماهیتی است. در این صورت حد و ماهیت این امور تعلیمیه مطابق با حدود امور تعلیمیه مجرده است یا نیست؟ یعنی تعلیمیات محسوسه با تعلیمیات معقوله در حد و در ماهیت متطابقند یا متطابق نیستند؟ شق دوم، اگر گفتیم متطابق نیستند، سؤال عودت می کند که اولا از کجا ما حدود اون امور تعلیمیه مجرده را به کف آوردیم، و نخست می باید ما در ماء حقیقیه اون تعلیمیات صحبت کنیم که ما حقیقت و تلکل تعلیمیات بعد از اون در نحوه وجودش که آیا مفارق است از ماده و در صورت مفارقت و تجرد از ماده چگونه تجردی دارد صحبت کنیم. یعنی مسئله حلیت مرکبه برای مفارقات بعد از مای حقیقیه و حل اثباتی است، حلیت بسیطه است. در صورتی که ما نشناخته باشیم ما هویت اونها را، ماهیت اونها را، چگونه میتونیم در وجود اونها، اون هم وجود مفاد کانه ناقصه اونها، ما بحث و صحبت کنیم؟ پس لابد و ناچار حدود و ماهیت تعلیمیات مجرده همون حدود و تعلیمیات محسوسه هستند و به عبارت نخرا حدود اون مجردات از تعلیمیات با حدود تعلیمیات محسوسه با هم متطابق. در این مرحله سؤال دیگری جلو می آید و اون سؤال این که حالا این حدود متطابقه بر تعلیمیات محسوسه و تعلیمیات معقوله منطبق می شود، سؤال آیا این ماهیت و حدود طبیعت این ماهیات و حدود اقتضاء جرمانیت و جسمانیت می کنند؟ اگر ماهیت اینها اقتضای جرمانیت و جسمانیت را دارد، یعنی خط حتما باید پایش در ماده فرو رود و جسم تعلیمی حتما بر گرده جسم طبیعی باید سوار شود، اون وقت چگونه می شود که اقتضای طبیعت ماهیات جرمانیت و جسمانیت بوده، چگونه اینها مجرد شدند؟ چیزی که اقتضای ماهیتش چنین باشد، بدون شبهه همه افرادش میبایستی مادی باشند، چون طبیعت اقتضا دارد، یعنی طبیعت حد اقتضای مادی بودن را دارد، تجرد امکان ندارد. و اگر شما گفتید که خیر، ماهیت اقتضاء تجرد یا مادیت را ندارد، بلکه اقتضای مادیت و اقتضای تجرد به واسطه امر عارضی است، عرضی از اعراض که بیرون از طبیعت و ماهیت است، اون عرض منشأ می شود این ماهیت سطح تعلیمی یا جسم تعلیمی افرادی در طبیعت عرض دیگری اقتضا می کند که این ماهیت سطح و ماهیت جسم مجرد از ماده تحقق پیدا کند. بنابراین این موجود مادی، یعنی خطوط مادیه و سطوح مادیه و اجسام طبیعیه و مادیه، یعنی اجسام تعلیمی قائم به جسم طبیعی می شود، اون عرض اگر زائل بشود اینها مجرد، و تعلیمیات مفارقه هم اگر اون سبب مفارقت از اونها زائل بشه چون امر عرضی، اونها هم میتوانن مادی بشوند. و این خلاف اون چه که این آقایان بزرگان اشراقیین فرمودند. اونها میگویند ذوات تعلیمیات مجرد و مفارق از ماده و ممکن نیست که اون مجردات مادی و این مادیات مجرد بشوند. و ایزن ما از این آقایون سوال میکنیم، این تا اینجا یک دلیل، یعنی دلیلی بوده متسلسل و مرتبط، سوال بعد سوال، سوالات شیخ هم دائر بین نفی و اثبات بوده، و این حجت و برهان اول تکیگاهش حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحده. یعنی شیخ میگوید وقتی که طبیعت واحد شد، افراد هر طبیعت که امثالند، در اون اموری که براشون امکان دارد، برای همه افراد امکان دارد. و اون امونی که لا یجوز علی طبیعه برای همه افراد طبیعت، اگر طبیعت اقتضای تجرد را دارد همه افراد تعلیمیات مجرد، و اگر این طبیعت اقتضای مادیت را دارد همه افراد این طبیعت باید مادی باشند طبق قاعده حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. حجت دوم و برهان دومی که شیخ بر ابطال ارباب انواع برای تعلیمیات می آورد این است که این افراد مقارنه، یعنی افراد مادیه از امور تعلیمیه، اگر نیازمند به مفارقند، پس اون مفارقم به ما ان از افراد این تعلیمیاتند، یعنی این تعلیمیات طبیعی، تعلیمیات نیازمند است این خط و این سطح و این جسم تعلیمی به رب النوع مفارق، رب النوع مفارقم باید نیازمند به مفارق دیگر و حلوم مجرن این تسلسل لازم می آید. و یه دوری هم شیخ درست می کنه، جا دارد عبارت را تطبیق کنیم، اونها را از متن بیان کنم. اسفار جلد دوم صفحه 73. عقدتون و فکون، گرهی شیخ به کار اشراقیین زده، یعنی اشکالاتی به اونها کرده، و این عقده و گره و اشکال شیخ قابل حل و فک است، یعنی برهان شیخ ناتمام بر ابطال. قد ذکر الشیخ فی الهیات الشفا، شیخ در الهیات الشفا فصل سوم از مقاله هفتم که دوستان مراجعه کنن، ذکر لابطال وجود المسل و تعلیمیات هذا القول، برای ابطال وجود مسل نوریه و تعلیمیات مفارقه این بیان را. انهو این کانف تعلیمیات تعلیمیون مفارقون لتعلیمی المحسوس، در جهان هستی اگر در تعلیمیات تعلیمی مفارق و رب النوع از برای تعلیمی محسوس است، سوال می کنیم فاما ان لا یکون فی المحسوس تعلیمی البته او یکون، آیا در جهان محسوس هم تعلیمی داریم یا نداریم؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحْسُوسِ تَعْلِيمِيٌّ وَجَبَ أَنْ لَا يَكُنْ مُرَبَّعٌ وَلَا مُدَوَّرٌ مَحْسُوسٌ، وقتی که تعلیمی نداشته باشیم پس مربع و دائره محسوس ما نباید داشته باشیم. و اذا لم یکن شیء من هذا محسوسا، اگر هیچ تعلیمی محسوس نداشته باشیم، فکیف السبیل الی اثبات وجودها بل الی مبدأ تخیلها، من که چیزی از تعلیمیات را از طریق حس نیافتم هیچ راه اثباتی برای وجودش بلکه برای تصورش هم نداریم، زیرا مبدأ تخیل تعلیمیات کذالک تعلیمیات مجرده لابد و ناچار از طریق موجود محسوس است، حتی لو توهمنا واحدا لم یحس منها شیئا، اگر یک انسانی فرض کنیم توهم کنیم پیدا بشود هیچ نوعی از انواع تعلیمیات را حس نکرده، لحکمنا انهو لا یتخیل بل لا یعقل شیئا من التعلیمیات. به حکم کل من فقد حسن فقد علما، الا انا اثبتنا وجود کثیر منها فی المحسوس، مضافا به اینکه ما در جای خود در همین شفا وجود کثیری از تعلیمیات را در محسوسات به ثبوت رسوندیم. و این کانت طبیعت و تعلیمیات قد توجد و ایزن فی المحسوسات، پس اینکه ما تعلیمیات محسوس نداریم این باطل شد. لابد و ناچار طبیعت تعلیمیات در محسوسات نیز وجود دارد. فیکون لتلک طبیعت به ذاتها اعتبارون، پس برای این طبیعت تعلیمیات نظر به ماهیتش بیفکنیم خود اعتباری دارد. فیکون ذاتها اعتبارش اینه، اما مطابقتن بالحد والمعنا للمفارق او مباینتن له، یعنی ماهیت تعلیمیات محسوسه با ماهیت تعلیمیات مفارقه یا متطابقند و متوافق یا مباینند و مخالف. فإن کانت مفارقتن له فیکون تعلیمیات المعقوله، این مفارق من این مجرد نیست اینجا، فإن کانت مفارقه، فإن کانت مفارقتن یعنی مباین است، فیکون تعلیمیات المعقوله امورا غیر التي نتخیلها او نتعقلها، پس اون امور تعلیمیات معقوله این اموری هستند که در خیال ما و تعقل ما در نمی آید، زیرا اون چه که ما داریم از این محسوس گرفته ایم، و چون از محسوس گرفته ایم و این محسوس هم با اون معقول می گوییم مباین، پس ما نمی دونیم ماهیات اون تعلیمیات معقوله چیه. نحتاج فی اثباتها الى دلیل مستنف، ثبت العرش ثم منقش، اول ما ببینیم حدود اونها چیه. ناچار دلیل باید برای ماهیت اونها، یعنی ما حقیقیه در منطق خوندیم جلوتر از حل، اونم حل مرکبه. ثم نشتغل به نظر الى حال مفارقتها، اول اثبات کنیم چنین ماهیاتی را، بعدن مشغول بشیم ببینیم که مفارقت و تجرد اون چگونه هست، تمام مجرده یا بعض تجرد را داراست. ولا یکون ما عملو علیه من الاخلاد الى الاستغناء عن اثباتها و الاشتغال به تقدیم شغل فی بیان مفارقتها عملا یستنام الی، این که این عملی که آقایون کردن، یعنی آقایان اشراقیین چه عمل کردن؟ اینها تکیه کردن که ما از اثبات این مشتغل مستغنی هستیم و شروع کردن که چگونه تجرد داره. این عملشون ما عملو علی لا یکون ما عملو علی عملا قابل اعتماد، قابل اطمینان، عملا یستنامله، یعنی عملی که بشه بهش تکیه کرد این اینطور نیست. و این کانت مطابقتن مشارکتن لهو فی الحد، اگر اون امور تعلیمیه طبیعیه موافق و مطابق با اون مجرده، فلا یخلو اما ان یکون هذه التي في المحسوسات انما صارت فيها لطبيعتها و حدها. این تعلیمیات محسوسه ای که حدود و ماهیات اینها با مفارق متطابقن، چرا این طبیعی شد و در عالم حس پاش تو گل طبیعت فرو رفت و اونها مجرد شد. اگر طبیعت این اختزای مادیت را دارد، برای چی یک دسته مجرد پیدا شدن؟ حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. و اما ان یکون ذالک امرا یعرض لها به سبب من الاسباب و تکون هی معروضه لذالک و حدودها غیر مانعت ان لحوق ذالک ایاها. اگر گفتید که این که محسوس شده و اون که مجرد شده برای خاطر یه امر عرضی است، طبیعت تعلیمیات نه اختزای تجرد دارد نه اختزای مادیت دارد، یه امر عرضی بیرون سببی از اسباب منشأ شده که این محسوسات هیه معروضتون، یعنی معروض حس و عالم طبیعت بشود و حدودها یعنی بحث به حد و ماهیت مانعی ندارد که این طبیعیت مادیت لاحق این بشه یا تجرد لاحق این بشه. فیکون من شأن تلک المفارقات، پس مفارقات اختزاء طبیعت اونها یعنی طبع ماهیت اونها تجرد نبوده، بالعرض به واسطه یه سبب خارجی تجرد پیدا کردن. ازا زال المانه یا زال العرض این شأنیت این دارد، این مفارقات ام تسیر مادیتن و تعلیمیات مادیه و من شأن هذه المادیه ان تفارق، مجرد بشود و مفارق بشود. و حال اون که آقایان اشراقیین میگوین ارباب انواع اینها ذاتن مجردن و امکان ندارد مادی بشون، و هذا هو خلاف ما عقدوه و بنو علیه اصل رأیه، خلاف معتقدات اونها و خلاف اون چه که رأیشون را بر اون بنا نهادن که تعلیمیات مفارقی امکن ندارد طبیعی بشه. اگر امکن ندارد تعلیمیات مفارقه طبیعی بشه و در این حال ماهیتشون یه چیزه، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، همه میبایستی مجرد بشون. و ایزن فإن هذه المادیه التي مع العوارض، در عبارت شفاین اینجا تو اسوار یه چند جمله افتاده اینطور من میخونم تو شفاست، این تعلیمیات مادی با این عوارضی که داره، عوارض طبیعی و مادی، اما ان تحتاج الى المفارقات او لا تحتاج الیها، اینها نیازمند به مفارقه یا نیازمند نیستن. و فرض این است که نیازمند به مفارقن. فإن کانت تحتاج الى المفارقات فإنما تحتاج الى مفارقات غیرها لتبایعها، یعنی ماهیت تعلیمیات اختزاء به مفارق دارد، پس خود مفارقم که در ماهیت با تعلیمیات طبیعی مشترکن، اونها هم به تعلیمیات دیگر، به مفارقات دیگر، تعلیمیات مفارقه دیگر تسلسل لازم میآید. و اگر گفتید خیر، نیازمندی تعلیمیات مادیه به مفارقات اینما یحتاج و تحتاج الى المفارقات لما عرض الله، یعنی نیازمندی تعلیمیات مادیه به مفارقات نه به عنوان ماهیت، نه از طریق طبیعت، نه لازمه طبیعت اونها باشد، بلکه نیازمندی اونها برای امر خارجی است. اینما تحتاج الى المفارقات لما عرض لها، برای یه امر عرضی است، حتی لولا ذالک العارض لکانت لا تحتاج الى المفارقات البتته و لما کان یجب ان یکون للمفارقات وجودون. اون امر عرضی موجب شده که تعلیمیات مادیی به مفارقات نیازمند باشند، که اگر اون امر عرضی نمی بوده این تعلیمیات مادی نیازمند مفارقات البته و حتما نبودن. وقتی که نبودن مفارقاتی هم، تعلیمیات مفارقه هم موجود نبوده. اگر اینه بگویی به دور مبتلا می شوی، فیکون العارض للشیء یوجب وجود امر اقدم منه و غنی عنه. یعنی عارض که معروض این تعلیمیات، عارضی که معروضش تعلیمیات مادیه است، اون عارضی که وجودش متأخر از تعلیمیات، سببیت پیدا کند برای علت این تعلیمیات طبیعیه. تعلیمیات طبیعیه متوقفن بر مفارقات، مفارقات علت اونها، و این علیت مفارقت برای تعلیمیات مادیه یتوقف بر اون امر عارضی که اون امر عارض متوقفون بر خود تعلیمیات طبیعیه و هازا دورون. فیکون العارض للشیء یوجب وجود امر که اون امر اقدم از او و غنی از او باشه، و در عین حال خود اون امر عارضی خودش هم متقدم بر اون شیئی که می بایستی متقدم بر او باشد و بی نیاز از اوست. و یجعل المفارقات، یا یجعل اون عارض مفارقات را محتاجن الیها، اون امر عارضی است که مفارقات را محتاجتون الیها، یعنی مفارقات او علت قرار میده. حتی یجب لها وجودون، مفارقات وجود پیدا کنه. این دور روشن شد. با در یه صورت تسلسله، در صورت دیگر دوره. تسلسل این که این تعلیمیات، تعلیمیات مادیه اگر گفتی به طبع نیازمند به مفارقاتن و ماهیت مفارقات هم مطابق ماهیات تعلیمیات مادی است، پس اون مفارقات هم نیازمند به مفارقات دیگر حل و مجرن تسلسل لازم می آید. و اگر گفتی نه، تبایع تعلیمیات نیازمند به مفارقات نیست، بلکه امر عرضی است که اون سببیت پیدا می کند، سببیت دارد که تعلیمیات مادیه را نیازمند به مفارقات، تعلیمیات مفارقه کنه. پس خود اون امر عرض که قائم به تعلیمیات مادیه هست، اون علیت پیدا می کند برای علت تعلیمیات که مفارقات باشند. ف این عارض خود متقدم است بر اون علتی که اون علت متقدم است بر تعلیمیات مادیه، که تعلیمیات مادیه متقدم است بر اون امر عارض، و هزا دورون مزمر. فإن لم يكن الأمر كذلك، اگر گفتی خیر اینطوری که بیان کردید نیست، بل کان وجود المفارقات، یعنی اون امر عرضی سببیت برای وجود مفارقات نداره، بلکه وجود مفارق یوجب وجودها، وجود تعلیمیات مادیه را با اون عوارض. اگر اینطور باشد، خب ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ تا تعلیمیاتی که خود دارای عوارض نبودند به تعلیمیات مادی عوارض بخشیدن، چطور به خودشون عوارض نمی بخشن و ندارن و فاقدن. فلمه یوجب العارض عارضه فی غیرها ولا یوجب فی انفسها. و طبیعت ها متفقتون، و حال اینکه طبیعت فرض این است که ماهیت هر دو یکی است، و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. و این کانت غیر محتاجت اند المفارقات. اگر فرمودید که تعلیمیات طبیعی مادی نیاز بنده به مفارقات نیست، خب جان ما رو خلاص کردی، جان خودت را هم خلاص کردی، پس مسل نوریه برای تعلیمیات نداریم. و این کارت غیر محتاجت در مفارقات، فلا یکون المفارقات و عللن لها به وجه من الوجود ولا مبادی اولا و یلزم ان یکون هذه المفارقات ناقصه. مفارقاتی که شما فرض میکنید ناقصه، مفارقات مادی اکمل از اونه، زیرا حد دارد، حد مفارق حد تعلیمیات را دارد با یه سلسله عوارض، اون فقط صرف الحد نقش بی جانی است با قول مرحوم شیخ. فإن هذه المقارن یعنی این تعلیمیات مقارن با ماده، یلحقه من القوا والافائیل ما لا یوجد المفارق و کم الفرق بین شکل انسانی سازج و بین این شکل انسانی حی فائل. تا اونجا داشتیم به تعلیمیات، راجع به تعلیمیات صحبت میکردیم، و به پایین که رسیدیم ملاحظه میکنی پای جسم تعلیمی تو کار آمد. ممکن است گفته بشه و کمل فرقا بین شکل انسانیین در مقام تنظیر باشد، چون تا اینجا در مقام ابطال مسل نوریه برای تعلیمیات بوده ایم، تعلیمیاتی که بی عوارض با تعلیمیاتی که با عوارضند، این نظیر انسان حی و شکل انسان بگوییم در مقام تنظیر بوده. مرحوم آخون از این استدلال اول حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز شون جواب میدهن، یعنی میفرماین ما به شیخ عرض میکنیم که حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد راجب طبیعت متواتعه هست. در طبیعی متواتع افراد یک نوع طبیعی در اون چه که بر طبیعت ممکنه یا بر طبیعت ممتنه همه مساوی هستند. اما اگر فرض کردیم که اشراقیین این فرض می کنن که در خود طبیعت تشکیکه، طبیعت انسان طبیعت مشککه، طبیعتیست افرادش مادی و عین همین طبیعت در مرتبه بالاتر مجرد اگر باشه، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز در طبیعت مشکک نمیاد. یعنی قاعده ای که شیخ تشبث کردن قاعده درست است، ولیکن بر این صغرا تطبیق نمی کند. اقول و خلاصت حجته الاولا، یعنی خلاصه حجت و استدلال نخستین شیخ اینی که ان الحقیقت الواحده التي هي ذات حد واحد و ماهیت واحده لا تختلف افرادها في التجرد و التجسم و القناء و الحاجه الى الماده و المعقوليه و المحسوسيه. یعنی اگر این طبیعت افرادش بر طبیعت تجرد جایز، همه افراد مجرد، بر طبیعت تجرد امتناع دارد، همه افراد باید تجسم داشته باشند. طبیعت اگر مستغنی از ماده یا نیازمند به ماده است، همه افراد. طبیعت اگر اقتضاء معقولیت را داشته باشد، همه افراد اون باید معقول باشند، و اگر اقتضاء محسوسیت دارد همه افراد. این خلاص استدلال شیخ، یعنی به قاعده حکم الامثال تمسک فرمودن. ولا شک ان کلامه انما یکون تماما فی تبایع المتواتعه من الماهیا دون المشککه و ما نحن فیه، که مورد بحث اشراقیینه، اینها میخوان ادعا کنن که این تبایع تبایع مشککه است. و از دوستان محترم تقاضا می شود با این عمر کوتاه و گرفتاری زمان و تکالیف واجبتر، این چند ورق را تا مرحله خامسه صفحه 81 مطالعه می فرمایم و ما از مرحله پنجم در جلسه بعد که مرحله وحدت و کثرت است شروع به بحث می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.